أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله. السلام عليكم. واللعن على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. ما در رابطه با ازدواج موقت تقریبا دیگه از اول سال چند محور رو بحث کردیم. ازدواج موقت از منظر ائمه علیهم السلام، از دیدگاه فقهای شیعه، فقهای اهل سنت و کتاب سنت و اقوال بزرگان اهل سنت و شبهاتی هم که مطرح بود تا رساندیم به نکاح مسیار و نکاح به نیت طلاق و غیره. ما برای این که کل بحث که از اول سال داشتیم یک دستبندی شده در اختیار عزیزان باشه و انشاءالله جناب آقای یزدانی هم تلاش میکنن این رو به همین شکل ترجمه کنن، روی سایت هم بگذارن، ما گفتیم در یکی دو روز خلاصه بحث را که عزیزانم دستبندی شده و تلخیص شده دستشون باشه، در مباحثات و مناظرات هم بتونن استفاده کنن. ما کل بحث سال رو تلاش کردیم خیلی تلخیصی داشته باشیم در یکی دو جلسه خدمت عزیزان. آنچه که مطرح ما در برابر اهل سنت یا شبهات وهابیت داریم، بحث ازدواج موقت در کتاب، ازدواج موقت در سنت، ازدواج موقت در سیره صحابه و اقوال صحابه و ازدواج موقت از دیدگاه ائمه اهل البیت. ما نسبت به ائمه اهل البیت چون مفصل بود دیگه اونجا خیلی زیاد مانور نمیدیم، فقط بعضا نسبت به آیات و روایات که ما از ائمه تطریحی داریم که مراد از آیه شریفه نکاح موقت هست اونجا اشاره خواهیم کرد. در رابطه با ازدواج موقت آیه 24 سوره نساء، فمستمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن فریضه ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بهی من بعد الفریضه. در اینجا ما به چند نکته از این آیه اشاره می کنیم. کلمه استمتع و کلمه اجورهن. استمتع در اینجا که مراد قطعا نکاح دائم نیست، نکاح متعه هست و قرائنی براش اقامه می کنیم، و اجورهن در اینجا مهر مصطلح در نکاح دائم نیست، بلکه مراد مهری است که در عقد موقت هست و از ارکانه. ما حدود 4-5 تا دلیل آوردیم که مراد از استمتعتم در اینجا متعه هست نه نکاح دائم. دلیل اول این هست که مراد از استمتعتم بهی من هنه، مراد از این استمتع لذت نیست، نزدیکی و بهره بردن زن شوهری در نکاح نیست. چرا؟ چون شارع مقدس آمده چیکار کرده؟ میگه استمتعتم فآتوهن اجورهن. به مجرد اینکه استمتاع صورت گرفت باید مهر اونها را بپردازید. در اینجا قطعا نکاه دائم نیست. اگر مراد این بود استمتعتم یعنی عقدتم نکاح الدائم فآتوهن اجورهن باشد، این ترتب دفع اجرت بر استمتاع به صورت ترتب جزا بر شرط، این امکان پذیر نیست. چرا؟ چون اگر بنا باشد استمتعتم، یعنی شما نزدیکی کردید، لذت بردید، حالا لذت‌های غیر نزدیکی، به مجرد اینکه لذت بردید از زناشویی شما مهرشون رو بدید. و حال آنکه مهر به مجرد عقد واجب است، سواء بر اینکه تمتعی صورت بگیرد یا تمتعی صورت نگیرد. خانم در آمریکاست، آقا در ایران، عقد بسته میشه، چه بسا یک ماه دیگه هم همدیگر اصلا نمیبینند، ولی به مجرد اینکه انکحت جاری شد مهر بر عهده زوج واجب باید بپردازه. پس مشخصه که اینجا آمده استمتعتم آتوهن اجورهن کرده، این استمتاع به معنای لذت بردن نیست، یعنی عقدتم عقد النکاح الموقت آتوهن اجورهن. این یک نکته برای شما از کنم. برای این هم از بزرگان شیعه مثل مرحوم طبرسی صراحت دارد که مراد از استمتاع اینجا بهره برداری زن شوهر از هم دیگر نیست، چون وجوب مهر مترتب و متفرع بر لذت نیست. و هم از بزرگان اهل سنت زمخشری هم اینجا صراحت داره بر این که مراد از استمتعتم لذت بردن نیست، مراد وقوع عقده. مسئله دوم، کلمه استمتاع در زبان صحابه در عقد موقت استعمال شده. ما در مصادر متعدد در صحیح مسلم، صحیح بخاری، کتابهای دیگر صراحت دارن کلمه استمتع را در نکاح دائم استعمال نکردن، استمتع را در نکاح موقت. شما بینید جابر بن عبدالله، کنا نستمتع بالقبضت من التمر، استمتع می کردیم، زنان را متعه می کردیم عقد موقت به یک مشت خرما یا به یک مشت آرد. صحیح مسلم جلد چهارم صفحه 131 حدیث 33-06. و همچنین از صبره، فأذن لنا رسول الله فی متعت النساء، بعد فتلقتنا فتات مثل البکره العنتت فقلنا هل لك ان يستمتع منك احدنا. کلمه یستمتع استعمال شده در زبان صحابه و مراد عقد موقت هست، نه عقد دائم. شافعی، رئیس شافعی ها، نقل می کند از عروه، عروه بن زبیر، ان خول بنت حکیم دخلت على عمر بن الخطاب فقال ان ربیعه استمتع به امرت مولده. استمتع به امرت مولده یعنی عقد عقدا نکاح المؤجل والموقت. اینجا مراد از استمتع قطعا عقد موقت هست. و ده ها مصادر دیگر که صحابه در زمان نزول قرآن کلمه استمتع را استعمال کرده اند در عقد موقت. این دلیل بر این است که آیه شریف فما استمتعتم به منهن عقد دائم نیست، عقد موقت هست. سه، اگر چنانچه ما استمتعتم را بر عقد دائم حمل کنیم، تکرار لازم میاد و تکرار خلاف فصاحت و بلاغته، چون خدای عالم در همین سوره مستقلن در رابطه با نکاح دائم با مردم صحبت کرده. فنکحوا ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع، همینطور فما استمتعتم فآتوهن اجورهن، این اجورهن مهر ثابت در عقد دائم نیست، چون خدای عالم در رابطه با مهر مستقلن تو همین سوره و آت و نساعت صدقاتهن نهلتن بحث کرده. اگر ما بخواهیم این آیه را حمل کنیم بر عقد دائم، هم لازم میاد تکرار در عقد دائم و نکاح دائم صورت بگیرد بدون هیچ انگیزه ای، و هم کلمه مهر دو مرتبه تکرار بشود و هیچ دلیلی بر تکرار ندارید. مسئله سوم بحث وجوب مهر. تمتعتم فآتوهن امر. امر در مرتبه اول دلیل بر وجوب هست، مادامی که قرینه‌ای بر ندب نباشد. و حال آنکه در عقد دائم تعیین مهر واجب نیست، اصلا نیازی نیست. اگر چنانچه در عقد دائم بگه انکحت المرأة المعلومة للرجل المعلوم، بدون اینکه بگه علل مهر المعلوم، عقد ثابته. ولی در عقد موقت اگر مهر معین نشود عقد باطله. مهر در عقد موقت از ارکان عقده و از قوام عقده. و در این زمینه هم مفصل هم بزرگان شیعه، مرحوم آقای طباطبایی در المیزان صراحت داره که مراد در اینجا فآتوهن اجورهن عقد موقت هست، و این آتوهن اجورهن دلیل بر وجوب مهر، و این وجوب مهر فقط در عقد موقت جاری است نه در عقد دائم. و همچنین حضرت آیت الله مکارم شیرازی هم در تفسیرش همین رو داره. از علمای اهل سنت هم مفسرینشون مثل قرطبی صراحت داره بر این که کل نکاحن عقد من غیر ذکر صداقه هیچ اشکالی ندارد. حتی بعضی ها ادعای اجماع کردن و ادله هم از کتاب و سنت آوردن تعیین مهر در عقد دائم شرط نیست، یعنی شرط صحت نیست. ابن قدامه مقدسی از فقهای بنام حنابله هست، ایشون هم صراحت داره بر این که برای شما عرض کنم لا جناح علیکم ان طلقتم النساء فلان، روی ان رسول الله زوج رجلا امرأة ولم یسم لها مهرا، پیغمبر زنی را عقد یک مردی کرد دائم و مهری براش معین نکرد. برای شما عرض کنم ان النکاح یصح من غیر تسمیت صداق فی قول عامت اهل العلم، اجماع هست بر این که در عقد دائم مشخص کردن مهر لازم نیست. و روایاتی هم نقل می کند از ابن مسعود و دیگران بر این که تعیین مهر در عقد دائم شرط صحت نیست. و حال آنکه خدای عالم در اینجا می فرماید فمستمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن، در حقیقت ترتب شرط بر جزا لازمش انتفاع مشروط است به انتفاع شرط. یعنی آتوهن اجورهن نباشد استمتعتم تحقق پیدا نمی کند. پس معلوم است این غیر از عقد دائمه، یک عقد دیگری است که شارع مقدس او را بیان کرده برای مسلمین و شرط کرده در او تعیین مهر را. پنجم، قرینه پنجم، تفسیر صحابه و تابعین آیه شریفه را به نکاح المتعة. ببینید ابی بن کعب انصاری سید القرا، بله سید القرا، متوفای سال 30، سیوطی داره اخرج ابن ابي حمد ابن جرير عن قتاده قال في قراءه ابي بن كعب فمستمتعتم به منهن الى اجل مسمى، هر زنی را به صورت موقت عقد کردید، اینجا آقای عبی بن کعب انصاری از قبیله خزرج میگه استمتعتم بهی من هنه الى اجل مسمن هست. و همچنین ابن ابی داوود در کتاب مصاحفشون از قرائت عبی بن کعب همین تعبیر را دارند. ابن عباس حبر الامه متوفای 68 هجری در طائف نقل میکنن، برای شما عرض کنم، سیوطی میگه اخرج عبد ابن حمید ابن جریر ابن انباری فی المصاحف والحاکم و صححه من طرق ابی نضر قال قرأت علی ابن عباس تمتعتم به من هن فآتوهن اجورهن فریضه قال ابن عباس تمتعتم به من هن الى اجل مسمن، یک مدت کاملا مشخص. فقلت ما نقرأها كذلك، ما که در قرآن اینطوری نمیخوانیم، الى اجل مسمن در قرآن نیست. فقال ابن عباس والله لانزل الله كذلك، به خدا سوگند نازل قرنزول قرآن اینطوری بوده. خب این هم بس و صححه، بله دیگه، حالا اونش اونا باید جواب بدن. حالا دیگه چه هست، تحریف هست یا تحریف نیست، یه بحث دیگریه. در خود آیه شریفه بلغ ما انزل الیک من ربک، اونجا هم باز عبدالله ابن مسعود میگه کنا نقرأ فی عهد رسول الله بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا ولی المؤمنین، ان علیا ولی المؤمنین، که البته آلوسی داره ولی المؤمنین، در المنصور سیوطی و برای شما از کنم قرطبی المنار داره ان علیا مولا المؤمنین. یکنا نقرأ فی عهد النبی، مثلا اینطوری ما میخواندیم بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا ولی الولی المؤمنین یا مولا المؤمنین و ان لم تفعل فما بلغت رساله. خب وهابی ها بیان جواب بدن به ما چه؟ تفسیر آلوسی برای شما عرض کنم داره ان علیا ولی المؤمنین، این رو میاره در ذیل آیه شریفه بلغ ما انزل الیک من ربک و هیچ نقدی هم نمی کنه، هیچ نقدی هم نمی کنه. شما مراجعه کنه تفسیر آلوسی را. حالا عرض کردم تو اون وادی ما نریم. قرآن ببینید یک دفعه نازل شده نحنو نزلنا الیک الذکر لتبین للناس، این لتبین للناس بعضن در لابلای آیات بوده، پیغمبر اکرم که برای مردم تبیین می کرده همراه با تفسیرش، همراه با تأویلش، همراه با شأن نزولش برای مردم بیان می کرده و بعضی از صحابه هم در قرائتشان با تبیین پیغمبر قرائت می کردن. بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا مولا المؤمنین، این تبیین النبی کنار آیه هست، عقیده ما اینه. و همونطوری که صدها روایت ما داریم الرحمن علم القرآن خلق علم الانسان خلق الانسان علمه البیان، بله تا اونجایی که مرج البحرین یلتقیان ای علی و فاطمه یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسین، خب این ما یبین النبی برای مردم هست. ولذا بعضی از افراد توجه نکرده ان ما بینه النبی را با ما نزله الله با هم مخلوط کرده ان، این عقیده ماست. بله اون قرآن هم همراه با تمام تأویلات و شأن نزولش بوده. بله ما معتقد هستیم بر این که قرآنی که الان در میان مردم هست این همان ما نزل الى النبی هست. بله در روایات داریم اضافاتی کمی پایینی بالایی، اینها همه ما بینه النبی بوده یا ما بینه الائمه علیهم السلام بوده. و لعلک ایشون داره میگه والله لانزله الله على کذالک، یعنی انزله الله على نبیه لبین للناس کذالک. این کلمه لیبینه اونجا ما باید اضافه کنیم. قطعا پیغمبرم که یبین للناس میکرد از پیش خودش نبود. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها ان جبرئیل کان ينزل بالسنه كما ينزل بالقران. خب پس عبی ابن کعب میگه آقا آیه درباره متأهل، آقای ابن عباس متوفای 68 میگه آیه درباره متأهل، عمران ابن حسین از صحابه است متوفای 52 ایشون هم برای شما عرض کنم صراحت دارد بر اینکه این آیه درباره متأهل است. ولم تنزل آیه تنسخها ولم ينه عنها النبي حتی مات. این دیگه خیلی روشن و واضحه. جابر ابن عبدالله انصاری متوفای 73 74 78 در تاریخ وفاتش اختلافه، ایشون هم داره قلت ان ابن الزبير ينهى عن المتعه و ان ابن عباس يأمر بها. جابر برگشت گفت الا يدي جرى الحديث، اصلا احادیث پیغمبر دست ما شکل گرفت، تدوین احادیث پیغمبر و تبیینش دست ما بوده. تمتعنا مع رسول الله و مع ابي بكر فلما ولي عمر خطب الناس و قال ان رسول الله هذا الرسول و این قرآن هذا القرآن و انهما کانتا متعتان على عهد رسول الله و انا انها عنهما و اعاقب علیهما و اعاقب نیست و اعاقب علیهما احداهما متعت النساء ولا اقدر على رجل تزوج امرأة الى اجل الا غیبته بالحجاره. یعنی من تحمل نمی کنم ببینم مردی با زنی ازدواج موقت کرده مگر اینکه او را به قدر سنگسار کنم زیر سنگ ها مخفی بشوم. دیگه حالا بعضی وقتا هم که برای شما عرض کنم برای اینکه مقدار بیش از حد حساسیت به خرج بدن این کار می کردن. مجاهد ابن جبر یا جبیر متوفای 103 از تابعین هست، اخرج فلان عن مجاهد فمس تمتعتم بهی منهن قال یعنی نکاح المتعه در المنصور جلد 2 صفحه. حکم ابن عتیبه، حالا بخش بعدی هم اینها رو ما خواهیم آورد، بله از فقهای بنام اهل سنته. حکم میگه قال شعبه عن الحکم قال شعبه سألتو این حکم عن هذه الآیه فمتمتعتم بهی امنسوختون هی قال لا. حالا شاید این ابتداش مراد نباشه ولی زیلش میگه قال الحکم قال علی رضی الله عن لولا ان عمر رضی الله عنا نهى عن المتع ما زنا الا شقیون. تاریخ تفسیر طبری جلد 5 صفحه 19، تفسیر سعلوی جلد 3 صفحه 286، نواسخ القرآن ابن جوزی صفحه 3. سدی از مفسران بنام اهل سنت متوفای 127، ایشون برای شما عرض کنم داره فمت تمتعتم بهی منهن الى اجل مسمن فآتوهن اجورهن الى آخره. جامع البیان ابن جریر طبری جلد 5 صفحه 18. ششمین دلیل بر این که آیه شریفه آیه 24 سوره نساء درباره متعه است نه نکاح دائم، اقوال مفسرین اهل سنت. آمدیم اینجا مجاهد تعبیر میکنن امامون فی تفسیر، اونجا ما از مجاهد به عنوان تابعی آوردیم اون جداست، اینجا ما به عنوان مفسر نامی اهل سنت. ابن حجر داره مجاهد بن جبر ثقتون امامون فی تفسیر. تبری از مجاهد تمتعتم بهی من هنه، یعنی نکاح المتعه. باز سیوطی از تبری و عبد ابن حمید نقل می کند از مجاهد بر این که چیه مراد نکاح متعه. آقای سدی، سدی ابن تحذیب الکمال داره از سدی صاحب التفسیر شعبی میگه ان سدی قد اعطی حدا من علم القرآن اجلی ثقتون عالمون به تفسیر. اینا خواستیم بیاریم که ثابت کنیم که آقای سدی از مفسران نامی قرن اول دومه. طبری نقل میکند برای شما عرض کنم فمستمتعتم بهی منهن فلا جناح علیکم، میگه فهذه المتعه الرجل ینکح المرأه بشرط الى اجل مسمى و یشهد شاهدین و ینکح باذن ولیها و اذا انقضت المده. شما احساس کنید یک فقیه شیعی داره حرف میزنه. فاذا و اذا انقضت المده فلیس له علیها سبیل و هی منه بریه و علیها ان تستبرع ما فی رحمها اده نگه دارد و لیس بینهما میراث لیس یرث واحد منهما صاحبه. اگر واقعا این آقایان مرض ندارن، غرض ندارن، مگر اینکه بیان میگن سدی هم شیعه بوده. تازه بعضیا به خاطر همین قضایا تام شیعه هم بستن بهش، با اینکه اینها میگن از مفسران نامی شون هست. بله طبری تاریخی، بله متوفای 310. ما طبری 4 تا طبری داریم. یک طبری برای محمد ابن جرید سنی 310، محمد ابن جرید طبری شیعی صاحب المرتشد، محمد ابن جرید طبری شیعی صاحب دلائل الامامه، محمد ابن جرید طبری قرن هفتم و هشتم صاحب کتاب بله ریاض النظره. بعد نه 4 تا هستن این داری قاطی نشن به هم. قرطبی از مفسران به نام اهل سنت و تفسیر بله محب الدین طبری، بله محب الدین طبری، محب الدین لقبشه، حالا جریدم نداره، اسمش محمد طبری هست دیگه. بله الان یعنی طبری ها، حالا شما بقولم چیز نکنید، خود طبری ها اینا 4 تا طبری مشهور داریم که صاحب تعلیفاته، ولی اونی که مشهور است همون طبری صاحب تاریخ، خیلی شهرت جهانی دارد. چی؟ طبری؟ طبری که خوب از استوانه های اهل سنته. خود ابن تیمیه به قول امام وهابیت میگه طبری قبیل قریب به این عبارت که امامون فی تاریخ و تنها کتابی که تفسیری که روایات جعلی نیست و انسان میتونه استناد بکنه به او و خاطر جمع هم هست تفسیر طبریه، تفسیر ابن ابی حاتم هست. خود برای شما عرض کنم وهابی ها نسبت به طبری اینطور. بله خب طبری هم بعد از نوشتن کتاب الولایه، همون کتابی که ذهبی میگه من وقتی کتاب ولایت، کتاب قدیر طبری را خواندم به قدری برای حدیث قدیر سندهای متعدد آورده بود اندهشت و من کسبت طرق، اصلا وحشت زده شدم با این طرق و اسانید مختلفی که طبری آورد. البته طبری بنده خدا را آخر عمر تو خونش برای شما کنم تندروهای اهل سنت در همون نیشابور چیکار کردن؟ زندانی کردن و جرأت نمی کرد بیاد بیرون و بهش می گفتن همونطوری که تو درباره علی نوشتی درباره معاویه هم باید یه چیزی بنویسی. بعضی از دوستانش آمدن گفتن که آقای طبری بابا یک روایتی 4 تا مطلبی درباره معاویه بنویس بذار این حصر برداشته بشه. گفت والله لا یجیء من قلبی، لا یجیء من قلبی، لا یجیء من قلبی، از تو دلم وجدانم به من اجازه نمیده درباره معاویه حرف بزنم. ولذا بنده خدا در خانه اش مرد، در خانه اش دفن شد، تشییع جنازه و غیره هم براش صورت نگیره. با این عرض کردم خدمتی که طبری برای اهل سنت کرده کسی نکرده دیگه. میگفت لا یدی اومن قلبی، دلم به من وجدانم اجازه نمیده مطلب نداشته رو بخوام بگم. داشتم به قول بله، به قول به نسائی گفتن درباره معاویه هم حرف بزن، گفت غیر از لا اشبع الله و بطنه روایتی درباره معاویه ما داریم؟ بله. قرطبی که ازش تعبیر میکنن، امام قرطبی میگه وقال الجمهور، یعنی ادعای اجماع میکند، المراد نکاح المتعه الذي كان في صدر الاسلام. ابن کثیر دمشقی سلفی قد استدل بعموم هذه الآیه على نکاح المتعه ولا شک انه كان مشروعا في ابتداء الاسلام. حالا بحثی که برای شما عرض کنم آورده، بعدش ما کاری با اون بحثای بعدی ابن کثیر نداریم، فقط ما میخوایم ثابت کنیم مفسرین اهل سنت گفتن این آیه درباره نکاح متعه. حالا نص شده نص نشده بحث دیگریه. ما میخوام بگیم کتاب قرآن صراحت دارد بر مشروعیت متعه. این آقایانی که میگن متعه زنا هست، فهمیده نفهمیده دارن اعتراض به خدا میکنن، اعتراض به کتاب میکنن. یعنی نستذیر بالله ان الله امر بالزنا، نتیجهش اینه دیگه، نکاح المتعه یعنی زنا. یعنی ان الله تبارک و تعالی نستذیر بالله امر بالزنا فی صدر الاسلام. شوکانی باز از علمای بزرگشون هست و امروز وهابی ها خیلی بالتر دادن به شوکانی، ایشون هم میگه وقال الجمهور ان المراد به هذه الايه نکاح المتعه الذي كان في صدر الاسلام و يؤيد ذلك قراءه ابي بن كعب و ابن عباس و سعيد بن جبير استمتعتم به منهن الى اجل مسمى فاعطوهن اجورهن. پس از این بحثی که ما داشتیم تلخیص، ثبت ولایت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه بر این که قرآن نطق به مشروعیت المتعه، و برای این هم ما 5 دلیل و قرینه آوردیم. 1 استمتاع در این آیه شریفه لذت بردن نیست، چون خدای عالم آتوهن اجورهن به صورت شرط و جزا مترتب کرده به استمتعتم. 2 استعمال کلمه استمتع در لسان صحابه به معنای متعه. 3 حمل استمتعتم بر نکاح و حمل آتوهن اجورهن بر مهر مستلزم تکرار هست، و تکرار منافات با فصاحت و بلاغت دارد. 4 کلمه وجوب صداق هست، در مهر در نکاح دائم وجوب صداق لازم نیست، عقد دائم بدون تعیین محرم باشد اشکالی ندارد. 5 تفسیر صحابه و تابعین به نکاح المتعه. 6 هم اقوال صحابه بود، اقوال مفسرین. پس ما 6 دلیل اینجا اقامه کردیم بر اینکه چیه مراد آیه شریفه از نکاح متعه، از آیه شریفه آیه 24 سوره نساء. بله، 6 اقوال مفسرین. 6 دلیل آوردیم که این آیه شریفه 24 نکاح موقت هست، نکاح متعه هست. حالا عرض کردم بعد که آیا نسخ شده یا نسخ نشده ما کاری نداریم. نکاح متعه نکاح مشروعی است، نطق به کتاب الله. ان شاء الله بحث بعدی ما نکاح متعه در سنت، نکاح متعه در اقوال صحابه و سیره صحابه، نکاح متعه در اقوال و سیره ائمه اهل البیت سلام الله علیهم اجمعین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.